آره بله، که نسبت به مشرک مطلقا حرام است، نسبت به غیر مشرک یعنی مسلم، حالا چه مسلم مخالف چه معاند به اصطلاح، اون قائل به تفصیلیم. منتها در مشرک مخالف هم که مطلقا میگیم مبایع اصطلاح درست نیست، این میتوانند محکوم احکام ثانویه‌ای بشه در یه شرایطی سامکالا مصلحت در این باشه که به او فروخته بشه به عنوان احکام ثانوی یا مصلحت حکومت، یعنی ولایت این تشخیص بده که اینجا مصلحتی درشه که بود سیاسی، اون مانعی نداره، ولی رو حال طبیعی نمیشه. این دقیقا همینطوره که حالا بسم الله الرحمن الرحیم عرض شود که خب ما همانطور که دیروز ملاحظه کردید در بحث فروش جنگ‌افزار به مشرک و مخالف و معاند، حالا ما اینجوری اسم میذاریم، به مشرک و مخالف و معاند، مشرک یعنی غیر مسلم، مخالف هم یعنی سنی، معاند هم یعنی شیعه‌ای که راه درستی نمیره، عرض شود که گفتیم در مقام اول بحث جنگ افزاره به هر یک از این طوائف و ملاحظه روایات شد و در روایات ما به نتیجه قول جمع سوم در میان این سه طائفه روایات رسیدیم و جالب این بود که می گفتیم که هر راهی بریم منطقی و روشمندش ما را به همین قول تفسیر می رسونه، یعنی قول تفسیر اینطور که مشرک مطلقا ممنوع است تکلیفا و غیر مشرک تفصیله، الا اینکه عناوین ثانویه یا مصالح ولایی پیدا بشه که هر یک از اینا رو تغییر بده که اون همه فقه مشمول این عناوین ثانویه و احکام ولایی میتواند بشه. عرض شد که این چو گفتیم حتی طایفه دومم را بپذیریم نپذیریم، همش را بپذیریم بعضیش را بپذیریم، آخرش در همه فروز و همه راه‌ها ما را به همین نتیجه میرساند که مرحوم علامه هم در مستند به ایشون نسبت داده شده، من مستقیم مراجعه نکردم به ایشون نسبت شده. اقوال عامه را مع الاسف من اینجا ندیدم، خیلی مناسبه که دوستان ببینن و خصوص دوستانی که حالا می‌نویسن اون قول عامه را هم بهش اشاره‌ای در نوشتجاتشون بکنن، اگر بشه انشالله خود منم می‌بینم. دیگه حالا اون جای خودش یه مقدار حکم ولایی دائره بازتر و راحت‌تری داره. بله؟ بله اون که با یک مصلحتی که می‌بینه می‌تونه چه بکنه. بله چند تا فرق داره دیگه. بله عنوان ثانوی همینطوره، یکی از فروقش همینه، عنوان ثانوی یه قاعده کلیست داده شده دست هر کسی میتونه اونجا تشخیص بده، البته مسائل کلی و اجتماعیش دست حاکمه ولی بالاخره ضابطه کلیست، اما حکم ولایی شخصیه. بله گرچه اونم به یه مسالهی برمیگرده ولی بیشتر شخصیه دیگه، شخص حاکمه که اینجور تشخیص میده، البته در چارچوب کارشناسی و اون مراحلی که باید طی بکنه که اونا در جای خودش. خب این حاصل بحث بود که جمع سوم را با تقریرهای مختلفی که عرض کردیم و دفاعهایی که انجام شد ترجیح دادیم و گفتیم همه راه‌ها ما را به این نتیجه میرسانه و چیز مخالف قواعد و ضوابطی که ما را به طرح این روایات بکشاند و اینکه به طور کلی اینا را ببوسیم و کنار بگذاریم و اونها، این چنین چیزی وجود نداره در اینجا. و فقط یه نکته‌ای که در اینجا وجود داره در مسلم و غیر کافر یه تفصیلی است که ضوابط هم همونو میگه، تقریبا ضوابط همونو میگه، در مشرک یک اطلاق منعی داره که این حریم احتیاطیه که شارع گذاشته، این خلاف اون چیزای کلی نیست، به اضافه این که عناوین ثانوی و مصالح ولایی هم میتونه اون رو تغییر بده. با این تدابیر دیگه حکم یک حکم اولی جا افتاده مناسبی است. خب این مقام اول بود در جهت اولا که حکم تکلیفیه، ضمن این جهت اولای حکم تکلیفی بیع جنگ افزارها به مسلم و به کافر و مسلم و به مخالف و معاند چند عرض شود که فرع و تزییل و نکات فرعی هم اینجا وجود داره که بهش اشاره میکنیم. یک نکته این که این بحث آیا شامل فقط سلاح می شود یا غیر از سلاح را هم شامل میشه این مجموعه روایات و اصولا این بحثی که اینجا مطرح شد. احتمال داره کسی بگه این مختص به سلاح و ما یسما سلاحن هست و ممکن هم هست که نه، ما این را از روایات و حکمی که از این روایات استخراج شد تعمیم بدهیم به غیر سلاح. به غیر سلاح این تعمیم هم ممکن است که بگیم تعمیم به هر چیزی پیدا میکنه که موجب تقویت اونها و از شود کمک به اونها باشه، یا اینکه نه، تعمیم پیدا میکنه به بعضی از اموری که از شؤون تسلیحات هند و از متعلقات و عرض شود که ابزار و ادواتی هستند که متمم کاربرد سلاح هستند، یا به عبارت دیگه به صورت مستقیم در جنگ به کار میره و نون که سلاح بهش صدق نمیکنه. این سه احتمال اینجا وجود داره که به احتمال از خاص و عام بخوایم بریم اینجوری میشه گفت. یکی این احتمال اول، این که بگیم این حکم اختصاص به سلاح داره، دائر مدار عنوان سلاحه. احتمال دوم اینه که یه مقدار تعمیم بدیم، بگیم سلاح و متعلقات سلاح و ما از شود که یستفاد و من فی الحرب تاجو کدید، که خود اینم البته یک طیفی داره، دو دامنه‌ای داره. و یکی احتمال سوم هم اینه که بگیم که نه، اصلا این سلاح اصلا موضوعیتی نداره، غیر سلاح هم همه چیز همینه. این سه احتماله. به نظر میادم اون احتمال دوم همونطور که قبلا اشاره کردیم قابل قبول تر هست، برای اینکه وجه اول اگر کسی بخواد بگه باید بگه که خب سلاح در این روایات آمده، توجه کردید، ابی السلاح حمل المشرکین، اونجا داره ازام لم یحمل السلاحن و امثال اینها. اما این وجه اول جوابش اینه که پرس شود دوتا جواب داره وجه اول. پس دلیل وجه اول این است که عنوان سلاح آمده و اصلا موضوعیت عنوان در روایات. پاسخ این است که دوتاست. یکی این که عرض شود که در روایت ابی بکر حضرمی و بعضی روایات دیگه سروج داره. عرض شود در روایت اولی که روایت ابی بکر حضرمی است که بنابر توثیق عام ابن ابی عمر که ما اون را میپذیریم ایشون قابل قبول هست، داره که دخلنا علی ابی عبدالله فقال له صلوات الله و سلام علیه، فقال له حکم السراج، سوال کنندم سراج بوده که زین می ساخته و صنعتش صنعت زین سازی بوده، ما تقول فی من یعمل و یحمل الی الشام از سروج و اداتها، عرض شود که فقال لا بس انتم اليوم، عرض شود اینجوری. در جواب حضرتم آخرم اینه که فاذا کانت المباینه حرم علیکم ان تحملوا الیهم السروج و السلاح. جواب امام دیگه خیلی قشنگتر آمده، السروج و السلاح. سروج همون زینهای اسبه که زین اسب سلاح نیست، آلت قتاله نیست، سلاح آلت قتاله است، ولی سروج که آلت قتاله نیست، ولی چیزی است که در جنگ به کار میره، در جنگ به کار میره. ولی این روایت بنابر که به نظر ما هم روایت معتبری بود اصلا به صراحت سروج را در کنار سلاح قرار داده، یعنی آلات قتاله و ابزارهایی که در حرب برای مقاتله به کار میره. طبعا سروج موضوعیتی نداره، در زمان ما سروج نیست ولی ماشین‌های نظامی است، هواپیماهای نظامی است. حالا هواپیماهای نظامی یا پشتیبانی جنگه، یا هواپیماهایی که خودش بمب افکنه، اون ممکن است هم بگیم سلاحه، یا هواپیماهایی است که اصلا جنگیه، یعنی در حال جنگ نفرات را حمل و نقل میده، یا ماشین‌هایی که همین کار را انجام میده، ماشین‌هایی که میاد مثلا توپ و تانک را این ور اونور میبرد و نقل میده. عرض شود که و مانند اینها از چیزهایی که وجود داره. این عرض شود که دلیل اولش که در این روایتی که به نظر ما معتبر هست علاوه بر سلاح سروج آمده و طبعا القای خصوصیت میشه، ما فی حکم سروج یعنی ادات به کارگیری آلات قتاله و ابزارهایی که اون رو کارآمدش میکنه در جنگ، برای حمل و نقل نیرو، برای آماده سازی سلاح و نظائر این. این یک دلیل. دلیل دومش هم این است که عرض شود که اگر حتی این روایت هم نداشتیم و ما بودیم اون روایاتی که سلاح را آورده، بعید نبود که از نظر عرفی القای خصوصیت بشه. موضوع اونی که مهمه، اذا کانت الحرب بیننا و بینهم فلا تحملوا فمن حمل الى عدونا سلاحا یستعینون به علینا فهو مشرکون، که اونی که در جنگ به عنوان جنگ به کار میره، غذا و نمیدونم بهداشت و درمان و چه این چیزها چیزی نیست که در جنگ فقط به کار بره، مشترکه. اونی که در جنگ به کار میره این موضوعیت داره، القای خصوصیت میشه حتی اگر روایت سروج نبود، که خیلی روایت خوبی است و کمک میکنه. ما بودیم به همون مثلا روایت معتبره ششم، معتبره علی بن جعفر، که اذا لم يحمل السلاح فلا بأسه، معناش این بود که اذا حمل السلاح ففيه بأس. همون هم اگر بود میگفتیم که اذا کانت الحرب بیننا و بینهم، اونی که در مقام جنگ به کار میره، این که آلت قتاله باشه یا چیزی که آلت قتاله را عرض شود که بالفعلش میکنه و وسیله ایست که با اون در واقع آلت قتاله اصلا به کار گرفته میشه، بدون اون اصلا نمیشه مثلا آلت قتالهی به کار گرفت و ارتباط با جنگم داره. اینه چیزهایی که حالا جنگ، حالا آب دستشونه، آب رو ندم بخوره یا آب رو بدم بخوره، اون نه، ولی چیزهایی که رابطه به جنگه. خود اسب، ماشین، هواپیمای نظامی، اینا همه بعید نیست که بشود القای خصوصیت کرد و اونها را بگیم شامل میشه. بنابراین این نظر اول این دوتا پاسخ داره و در واقع این دوتا پاسخ دو استدلال همون نظر دومه. یعنی ما نظر دومو که میگیم تعمیم میدیم از سلاح به اون چه که برای کارگیری سلاح در حرب استفاده میشود تعمیم میدیم. چرا؟ لروایت ابی بکر الحضرمی و هی موثقتون بناهن علا ما ذکرنا ولی القاء الخصوصیه لهاتین الجهتین نعمم السلاح الى ادوات السلاح و اونی که یستعمل فی الحرب و فی مقام الحرب.
پس باعث مشترک زندگی خیلی
سفاده
میشه، اسبی
که جنگی باشه دیگه. بله درسته، یعنی مطلق اسب رو میشه گفت دیگه، چیزی که اگر یک اسب ویژه‌ای باشه که مال جنگ باشه. بله من تعبیرم یه تعبیر تامی نبود، چیزایی که حالت ویژه جنگ داره دیگه، در این حد میتونیم تعمیم بدیم. نه هر چی که در جنگ ازش استفاده میشه، هر چی که در جنگ به عنوان جنگ استفاده میشه، یه حالت تخصصی جنگی داره. از همینجا معلوم شد که وجه اول درست نیست، وجه سومم قابل قبول نیست که بیایم اینو تعمیم بدیم به هر چی که مثلا در جنگ به کار میره، در جنگ ازش استفاده میشه، ولو چیزای عامی است که همیشه استفاده میشه، تو جنگ هم استفاده میشه، لباسه، غذاه، امثال اینها. یا عرض شود که یا چیزهایی که حالا اصلا در جنگ نیست، معاملات دیگه، چیزهای امتعه و کالاهای دیگه. این روایاتو نمیشه به اون تعمیم داد که به اون تفس بگیم در مشرک مطلقا نمیشه، در غیر مشرک میشه و نمیشه. این نمیشه تعمیم داد، به اضافه این که این تعمیمش وجهی نداره. اولا قول سوم تعمیم اینقدر وسیع وجهی نداره به اضافه و این جهت، و ثانیا که روایت علی بن جعفر در مشرکین اصلا اونجا تفسیر داده، میگه اذا لم يحمل سلاحا فلا بأسه، اصلا به صراحت روایت داریم که اینا بعد روش بحث میکنیم. این یک جهت که بنابراین بین سه نظریه یا سه احتمال، همون احتمال دوم عرض شود که قابل قبوله و درسته به خاطر جهاتی که عرض کردیم. این یک فرع در اینجا. در وجه دوم مربوط به حرب، از مفاد این روایات استفاده میشه که اونی که در حرب به عنوان حرب به کار میره این مشکل، این سلاح هم سرش اینه که در حرب به عنوان حرب به کار میره. در اونجا هم داره که اذا کانت الحرب بیننا فلا تحملوا فمن حمل الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا. این ذهن ازش تلقی میکنه که آلات و ادواتی که در جنگ به کار میره، ولی اون که آلات و ادوات قتاله نیست، آلات و ادوات تخصص جنگه. این دیگه حالا چون روایت سروج داریم و ما معتبر میدونیم چه هست. اگر فقط الغای خصوصیت بود، البته یک استظهار شخصی است که کسی انجام میده. این یک فرع در ذیل بحث گذشته. فرع دوم که قبلا هم اشاره کردیم، حالا تفکیک شدهش عرض میکنیم، مقصود از سلاح و ما فی حکم سلاح که تعمیم دادیم به سلاح، از سلاح و ما فی حکمه، آیا اون چیزیست که بالفعل این وضع را داشته باشه، یا اینکه اگر عرض شود که در ما مزا هم این عنوان برای صادق بوده مشمول روایاته. ثمره این دو، این سوال در سلاح‌های ظاهر میشه که امروز جزء آثار عتیقه شده و دورش گذشته و دیگه الان در جنگ به کار نمیره. شمشیرهای گذشته، تیر و کمانها، منجنیق‌ها، نیزه‌ها، چیزهایی که قدیم به کار میرفته و امروز دیگه جزء ادوات جنگ به صورت بالفعل به حساب نمیاد، حکم اینا چیه؟ اینم واضحه دیگه، خیلی بحث نداره. حکمش اینه که اصل در عناوین که در روایات وارد میشه همون فعلیته، همون بحث اینه که مشتق ظهور در متلبسه به مبدع داره. سلاح که میگیم، آلت قتاله که میگیم، ادات الحرب که میگیم، یعنی ما هو سلاحون بالفعل، ما هو آلتون قتاله بالفعل، و مشتق ظهور در متلبسه مبدع داره. در منقضا همه میگن مجازه، عرض شود که حالا همه که حالا قول مخالفی هم شد باشه، ولی تقریبا عمده محققین همینو میگن که کسی که الان علم نداره، مبتلای مریضی شده، رفته علم از دسته، بهش بگیم عالم، این مجازه، به علاقه تلبس گذشته است، این مجازه. ولذا این امر روشنه که این حکم شامل آلات قتاله و تسلیحاتی که امروز از اون قتاله بودن و نمیدونم امثال اینها خارج شده نمیشه. اینا مشمول این بحث نیست و خرید و فروشش حتی با کسی در حال جنگ هم مانعی نداره، اگر نگیم که تون بحث مقام دوم چیزی نه. یعنی به عبارت دیگه اسلحه‌ای که در تطور زمان از سلاح بودن افتاده است، این میشه جزء مقام دوم که مطلق کالاها و امتعه رو میشود معامله کرد یا نه، که بعد بحث میکنیم، جز این بحث نیست. سرش هم ظهور این مفاهیم در فعلیت، در تلبس مبدا به صورت بالفعل. اینم که وجه فرع دومه که فرع عرض شود که واضحی است. فرع سوم این است که آیا این شامل، این روایات شامل عرض شود که آلات و ادوات دفاعی هم می شود یا نه، آلات و ادوات دفاعی هم می شود یا نه. ادوات دفاعی که ما میگیم دو معنا داره، اینجا یک معناش مقصوده. یکی بحث اینه که میگیم برای دفاع به او تانک بده، توپ بده، میراج بده، برای اینکه اگر یه وقتی حمله شد بتونه حمله رو از خودش دفع بکنه. توجه کردید؟ این از شبت که این مقصود نیست، اینا که سلاح قتاله است. نه، آلات و ادوات دفاعی که اینجا میگیم معنای خاص مقصوده، یعنی ابزارهایی که جلوی تلف شدن شخص میگیره، ماسکیه که نمیذاره سلاح شیمیایی در او اثر بگذاره. قدیم سپری بوده که جلوی ورود شمشیر به بدن او رو میگرفته، یا زره بوده، قدیم زره و سپر بوده، اینا ادوات دفاعی بوده، کلاه خود، بله، اینا بیشتر این سه تا امر بوده، سپر و زره و کلاه خود بوده. تو دوره امروز هم جریقه های نظامی هست و ماسک هست و امثال اینها. بله؟ آدم نه، حالا نه، اون که حالا اونم اگر یه وقتی عبدی باشه و مثلا بخواد بیاد خودش رو سپر رو بکنه ممکنه. بله، حالا اون جداست دیگه، حالا فرع دیگه است. و عرض شود که یا حتی این چیزایی که به عنوان سنگر به کار میره، چیزایی میذارن که میگیرن که میشینن اونجا توی سن، به عنوان سنگر به کار میره. بله، دفاعی اونجوری، بله بله، حالا اونام به شکلی شاد چه باشه دیگه. بله، یعنی اون چه که خلاصه ادواتی که با اون نمیخواد کسی را از بین ببره، حمله بکنه، بلکه با اون میخواد خودش و سپاه خودش حفظ بکنه. اینا چی؟ اینا از شود که مشمول این بحث میشود یا نمیشود.
اینجا منظور مثلا مینی که میکارن باز اونم حالت دفاعی داره؟
نه 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 نه، سیم خاردار، سیم خاردار چرا؟ ولی سیم خاردار قتاله نیست. هر چی که قتاله باشه که سلاح اون رو میگیره، مین میکشه، میذاره اونجا، ضمناً داره از خودش دفاع هم میکنه. اونایی که به عبارت دیگه ابزارهای جنگی، جنگ افزارها، بعضیش هست که فقط قتاله است، بعضیش علاوه بر قتاله بودن یه جنبه دفاعی هم پیدا میکنه. این دوتا نه، سلاحه. بس اون نوع آخره، یعنی اونی که فقط دفاعی است و به هیچ نحو قتاله نیست، مثل همون سپر و کلاه خود قدیم یا ماسک شیمیایی امروز و زره لباس های چی دیگه که زده
شهر.
حالا میخوام ببینیم، حالا میخوام ببینیم این شامل میشه نمیشه. عرض شد که این تابع اینه که ببینید موضوعی که ما در اینجا داریم سلاح و مافی حکم سلاح بود، و سلاح یعنی آلت قتاله، یعنی چیزی که با او کسی را میکشن. شاید حالا با لغت را بیشتر دقت کرد، احتمالا سلاح شامل آلات دفاعی نشه، یعنی میگه سپر و عرض شد که کلاه خود و عرض شود که جریق و نمیدونم ماسک، این سلاح نیست، این وسیله دفاعی است. بعیده که صدق سلاح بر این بکنه. سلاح یعنی اونی که موجب عرض شود که قتل و صدمه و ضربه به دیگری میشه، این سلاحه. مافی حکم سلاح هم که ما تعمیم دادیم، مقصودمون اونیست که در مقام ضربه زدن کمک میکنه به اون وسیله برای ضربه زدن، برای کشتن، برای صدمه زدن، برای تخریب مثلا چی؟
تمام اینها هم برای ضربه زدن هست، حفظ نیروی دشمن.
نه میدونم، اون که بله، همه چیز، اون که آب و غذایی هم که داری به این میدی، اینم وقتی آب و غذا میخوره آماده میشه ضربه بزنه، ولی سلاح نیست.
سلاح
چه صلاحیه؟ اگه دیگه تو منطقه شما صلاح باشه ما که نمیگم این صلاح باشه. زره
میپوشه
آه نه سلاح به معنی خاصی بله درسته میدونم نه ببینید ما که بحث نیت که نداریم اون چی که درسته اگر شما بگید که حالا شما عرب بیدی خودم میشه حرفاتون بیشتر میشه قبول کرد یعنی عرب اگه به اینا میگه سلاح ابزار جنگی که حالا به تعبیری که ما داریم تو فارسی به کار میاریم ابزاری که در جنگ به کار میره چرا ولی سلاح لایقال سلاح این لایقال سلاح بابا عرب ما اینجا داریم با تو عرب اونو قبول درسته چرا ای بابا این اینجا للعرب فضلون علی العجم اینجا للعرب فضلون علی العجم نه به کار نمیره که ما این نداریم نه ما آخه این عنوان اون عنوان نداریم تو روایت عنوانی که ما داشتیم سلاح بود سروج هم بود سروج هم یعنی اونی که آلت قتاله را کمک میکنه برای کاربرد آلت قتاله یعنی متمم آلت قتاله است نه اینکه وسیله دفاعیه ظاهرا این تعمیم این الغای خسرو نمیشه که ظاهرا اینا البته متعرض نشدن البته فقط در یه روایتی که معتبر نیست میگه من الفعتین تلتقیان من اهل الباطل ابیهما و نبیهما سلاح حضرت فرمود بهما ما یکنهما میگه سلاح نه ولی چیزی که حفظشون میکنه که در و خفین و اینا باشه اونو بهشون بفروش مانعی نیست زره اونا میگه مانعی نداره که اونم حالا روایت معتبر نیست که خیلی بتونیم حالا ازش چیزی استفاده کنیم هر شبات که
دستگاه من یا من رو
بله
یا همون که شخصیت هم یاد
بله من یا با اونا همه دفاعیه بله چیز سلاح نیست بله سلاح نیست هر شبات که ولذا اینا مشمول این بحث مقام اول نیست اینا میره تو مقام دوم یعنی در سایر کالاها که طبق قواعد کلی باید ببینیم چطوریه نه میره تو مقام دوم که هنوز نرسیدیم
پس این احتمالاتی که اینجا در نقطه اول فرمودید باید به چهار بعد چهار احتمال
حالا
بحث برنج و گوشت و اینها رو باید با این موارد باید جدا بکنیم
بله اونا که قطعا گفتیم شامل نیست دیگه بله بله اینم با اون جدا میشه حالا ما جدا کردیم این وجه فرست دوم و سوم اینجوری تنظیمش با خودتون ولی فکر میکنم حالا اینجوری خود گویاتر باید باشه بس از شاید که
آلات دفاعی قتاله را بسات بفهمیم یه
آلات دفاعی که قتاله یعنی بله اون که گفتیم آره اون که آره گفتیم هر چی که قتاله باشه ولو این که حالا در مقام دفاع هم به کار میره اون مشمول این بحثه ولی اونایی که ممحض در دفاع مقصود داخل در این بحث نیست ولی اونی که جهت سلاحی یا سلاحی و دفاعی هر دو داره چون سلاح برای استفاده میکنه اون مشمول حکم اینجا هست عرض شود که اینم که از این جهت یک فرع چهارمی هم که اینو قبلا گفته بودیم این بود که عرض شود که اگر سلاح بالفعل نیست بلکه مواد اولیه یا قطعات سلاح را هست این چطور؟ اینجا نسبت به مواد اولیه مثل که فولاد آهن نمیدونم چی اینا رو لیزر نمیدونم چی اینا چیزایی که مشترک و عامه ولی میشود با یک تمهیدات اینا مبدل به سلاح کرد این خارج از بحثه این تو مقام دوم میاد اون مواد اولیه تولید سلاح و انتاج سلاح از محل بحث خارجه، این روشنه، چون سلاح معلومه که اونا نمیگیره، اون سلاحون شعنن، سلاحون مستقبلن، و مشتق نسبت به مایه تلبس مجاز باز، اونی که بعد سلاح خواهد شد شامل اون نمیشه، اونی که بله چیزهایی که مواد اولیه است که میشود تبدیل به سلاح بشه، میشود تبدیل به غیر سلاح بشه، این سلاح و مافی حکمه اون رو نمیگیره. دلیلش هم روشنه، چون مشتق در مایه تلبس مجازه. اما یه چیزهای دیگری داریم که امروز بهش قطعات یدکی گفته میشه. قطعات یدکی یا قطعات آماده ای که با یک مونتاژ و با روی هم سوار کردن اونها با چهار تا پیچ و مهره، این میشه سلاح قتاله. اینها بعید نیست بگیم مشمول بحث هست، ولو اینکه هنوزم نمیشه بگیم سلاح بالفعله. از لحاظ بحث اصولی مشتقی ممکنه بگیم این سلاح نیست. شما یک جعبه قطعات یدکی مثلا یک چرخ یا ماشین که از خارج وارد میشه، بعد اینجا اینا رو هم سوار میکنن، تا این قطعات توی این جعبه است و 50 تا قطعه که کنار هم با پیچ و مهره جمع میشه و بعد میشه یه دوچرخه، الان که اینا از هم جداست و این نمیگن دوچرخه، میگن قطعات دوچرخه. و اینجا هم وقتی که یک جس قطعاتش داره وارد میشه، یا یک ناو داره قطعاتش وارد میشه، یا بمبافکنی همینطور، این الان بمبافکن نیست، الان جسه نیست، ولی عرف اینجا الگاه خصوصیت میکنه.
یعنی حالا
اونم عرض میکنیم بله اونم همینه. یعنی چیزهایی که دو تا خصوصیت داره، یکی این که این معلومه که آلت قتاله است، ماده اولیه مشترک نیست که بشه آلت قتاله بشه چاقویی بشه که تو خونه باش سبزی خرد کنه، اینجوری نیست، فولاد نیست، نه، قطعاتی است که با کار مختصری مبدل به سلاح فعلی میشه. این هم نزدیک به سلاح شدنه، هم فقط هم همین مسیر رو طی میتونه بکنه. این حتی اگر سلاح هم بالفعل برای صادق نباشه از نظر عنوان لفظی، به خاطر اینکه این سلاح مستقبلا و مشتق در مایتلبس و مستقبل مجاز هست، اما ذهن عرفی میگه این فرقی نداره. این ذهن عرفی تنقیه منات میکنه، الغای خصوصیت میکنه و فرق نداره. ولذا به اسرائیل نمیشه سلاح فروخت، حکم مطلق هم هست، تفصیل درش نیست که جنگ باشه نباشه. به کفار دیگه هم همینطور، اگر یک روزی یک جامعه اسلامی قوی اونجوری باشه و جایی دیگه از اون سلاح بخوان، رو عنوان اولی غیر مسلم نمیشه سلاح بشتا. و اونی که در حکم یا قطعات یدکی سلاح، حالا قطعات یدکی میگیم دو جوره دیگه، گاهی قطعه رو میفروشه، گاهی نه همش رو میفروشه به صورت یه پکیج که بعد مونتاژ میشه سلاح، اینش دیگه فرق نمیکنه. بله دیگه، اشاد که اون موشک ها میدونی دیگه چی کار کرده اینا. چی؟
نسل سوم تانکای فوق پیشرفته یک چیز نمیتونسته آرپیجی بهش.
آره دیگه، روش نه گل میمالیدن، گل و به قول شما کاغذ و نمیدونم اینا میمالیدن، اصلا اسرائیل زمین گیر شد دیگه. خود یک از مسئولین بالای اونجا اینا برای خودم مستقیم نقل میکرد دیگه، چند تا نکته خیلی جالب میگفت، یکیش همین بود، نه خود گل مالی تو منم نمیدونم چی اینا. حالا اونا البته کشف کردن اینا
در بنگاه چیز تیر گونمومی بین المللی
تکتیب کرده، حالا اینم زبط میشه، ولی دیگه حالا عجاید که بله نه حالا ایران که این کارا نمی کنه، اینا خودشون درست میکنن. نه نه اونش دیگه حالا اینجا مخبر نداریم آقای چی فرض کن عجاید که این اینم یک فرع دیگری که اینجا وجود داره. بله دیگه، چون یادداشت نکردم یکی دو تا دیگه هم نکته تو ذهنم بود که بگم یادداشت نکردم. چی؟ اینم چهارم بود دیگه. آره سلاح‌های کشتار جمعی هم مشمول همین جا. حالا اینکه اصلا بمب اتم و اینا سلاح‌های این شکلی اصلا جایز جایز نیست عنوان اولی ثانوی، این دیگه با دیجای دیگه بحث کرد در صنع سلاح و اثرات که اینا توی نمیدونم. حالا اینجا که حالا ساختش نیست، خرید و فروششه، ساخت سلاح که ما بحث نکردیم. بله میشه حالا باب که بازه، حالا فکر میکنیم اگر حالا اینا به خودش بحثیه ببینیم اگر حال و حوصله بود و اینا ممکن حالا بحث کنیم دیگه. حالا من الان فکر منظمی که روی الان انجام نشده، حالا ببینیم که اگر چه بود. نه دیگه، مسلمانه یا غیر مسلمان؟ آها، یکی از حالا منو به یاد یه چیز دیگه انداخت، حالا فرمایش شما بعد بهش میرسیم. نکته فرع پنجم، چون من اینا رو یادداشت نکردم دیگه، ذهنم منظم کردم یادداشت آخرین لحظه نداشتم دیگه، یادم میره بعضیش. فرع پنجم اون نکته است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارن و اون اینه که ایشون میفرمان که این حکم مربوط به حکومته و کار به اشخاص و افراد نداره. اون که سلاح فروخته بشه این دست حکومت هاست و کار به افراد و اشخاص نداره، ولذا بحث اشخاص نمیشه اینجا مطرح کرد. این هم یک فرعیه که ایشون اینجوری فرمودن، ولیکن لنا فیه کلامون و اون اشکال و مناقشه در فرمایششونه که نه، این حکم همیشه حکم حکومتی و اجتماعی و جمعی نیست، گاهی فردیه، به خصوص فردیه یا شرکتیه، شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های سازنده چی، همیشه اینجور نیست که در سلاح در انحصار حکومت باشه ساخت سلاح، و در منطق اسلام هم اینطور نیست، مثل بقیه مسائل تولیدات کالا آنها، اونی هم که الان هم در قانون اساسی آمده ارشاد که مثلا بانک ها چی چی اینا، البته بعد حالا شورای نگهبان تفسیرهای دیگه ازش کرده، بانک ها نمیدونم صنعت هواپیما سازی، هواپیما تسلیحات و امثال اینها، این یک عنوان حالا حکومتی و ولایی و ثانوی اونها باید باشه، والا فی حد نفسه که هیچ مانعی نداره که بیاد شخص خودش سلاح بسازه، شرکت هایی تأسیس بکنن، اون نظارت دولت البته همیشه محفوظه، این هیچ مانعی نداره.
این اصلا چیزی مربوط به جنبه امنیتی میشه، این از شئون اختصاصی دولت
نه شئون چه
چیزی مربوط
به جنبه امنیتی میشه. فقه ما این نیست، ما فقه ما و نظام اقتصادی ما که مارکسیستی کمونیستی نیست، نظام آزاده، منتها حق ولایت در کنترل و نظارت و تنظیم محفوظه، همونطور که مرموشه های صدر هم دارن. ما دو نوع اصل بر آزادی فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری است، دو نوع کنترل اینجا وجود داره، یک کنترل احکام اولیه است که حالا یه جایی رو میگه این حرامه و حرامه و حرامه که یه احکام محدود و مشخصی است، یک نوع کنترل ولایی است. به لحاظ موضوعی هیچی نیست که بگه در احکام اولیه ما آمده باشه که سلاح مال حکومته، نمیدونم انتظام مال حکومته، هیچ چیزی که میگم یعنی غالبا اینا نیست. مثلا چیزی که گفته شده، مثلا قضاوت گفته شده از شئون ولایته، اونم حالا فی کلامون چه مانعی داره که خود او این را چه بکنه، ولی حالا به هر حال نوعش بحثه. مثلا قضاوت اصل حکومت مال یک مشروعیتش از ناحیه خاصی میاد و اینا، ولی کار حکومت این نیست، این متفاوت زمانه. یه وقتیه که میگه مثلا فرض کن بمب اتم، این چیزی نیست که بشه بخش خصوصیش کرد، ولی حالا اگر یه شرکت خصوصی باشه که بیاد جسه بسازه، نمیدونم چی بسازه، ولی هم مالیاتشو میگیره هم ورود و خروجشو کنترل میکنه و اون جهات ثانوی رو همه رعایت میکنه دیگه، این مانعی که نداره. خب این مفسده، اگر مفسده داشت حکومت میگه نه، ولی اگه مفسده نداشتی نه. الان دیگه شما تو همین عراق، حالا افغانستان شما که خبر ندارم، تو عراق اصلا چیزای امنیتیش و شرکته، شرکت های خصوصی دارن برای حفظ انتظامات امنیت. میاد در سال مثلا ده یک میلیارد دلار بهشون میده، میگه من میخوام این منطقه کابل یا این منطقه بغداد این امن باشه که خداوند شرشون از سر همه سرم چه بکنه. حالا نه، حالا ما داریم بحث خودمون میکنیم دیگه. حالا
بحث اون که نقص غرض شارعه نشه،
اون دست حاکم حکومته. ببینید ساخت سلاح این اصل عرض ما اینه که دلیلی نداریم به عنوان اولی بیاد بگه صنع السلاح و صنع الاسلحه من شؤون دوله التصدی لها، این که خودش مستقیم تصدی بکنه. شؤون دوله و شؤون الحکومه نظارت بر مسئله است، بر همه امور نظارت جزء شؤون حکومته، در این امور به طریق اولا جزء شؤون حکومت نظارته. اما تصدیگری صنع سلاح و ما فی حکم سلاح این عنوان اولی نداریم الا اذا اقتضا عنوان خاصی این مسئله را. بانک هم همینطوره، رادیو تلویزیون هم همینطوره، روزنامه هم همینطوره، همه اینا همینطوره. اونی که حق دولته، یعنی اونی که وظیفه دولته نظارته، اونی که حق اوست اینه که بر حسب مصلحت گاهی میگه من با تصدیگری بکنه انحصاریش بکنه، گاهی هم انحصار رو باز کنه، که البته در هرچی هم انحصار کمتر باشه با روح فقه سازگارتره دیگه، یعنی اینکه نظارت بکنه، اشراف داشته باشه، نه اینکه بیاد تصدی بکنه.
نظارتش یا مثلا شدید باشه، حتی در انحصارش هم هست، هم مسئولیتش
بله.
مدیریتش
بله.
هم نظارت
بله.
یا میاد مثلا
یعنی نظارت با
دولت هست،
نظارت با عمل و تصدی یا نظارت بدون تصدی دیگه،
پای دولت بازه.
بله اینم به هر حال بله بله ولایت حقش حق چیزی هست دیگه، بله همینطوره، ولی آزاده، یعنی همینطور دل بخواهی که نمیتونه، اونی حتما مصالحی دارن، یعنی اصل باید برای این بذاره که خود مردم بیان، همین اصل 44 دیگه که اینقدر رهبری روش تاکید میکنن و دارن میره این و طبع قضیه دیگه. اون مشکل حالا میبرن
که نمردن، چه
میبرن سخته ولی میبرن، نه چه سختی
اینی که نمیشه شاید
در اینا بران عنوان اولی ما نداریم، این دیگه طبع عناوین ثانوی و مساله ولایی. خب حالا ما برگردیم بحث خودمون، فرع پنجمم چی شد؟
اسلام اجازه میده به عنوان اولی که آدم 20 سال
فرع پنجم این شد که خرید و فروش عرض شود که سلاح چیزی نیست که اختصاص بگیم کار حکومته، نه ممکنه کار فرد باشه، کار یک شرکت باشه، کار دولت باشه. این حکمی که گفتیم مطلقا به کفار ممنوعه، به مسلمین با تفصیلی ممنوعه، این حکم گاهی مخاطبش، یعنی مخاطب این حکم هم افرادن، هم شرکت ها هستن، هم خود دولته، همه هستن. صلی الله علیه و آله.
همه افراد که بگیم شما بشکنیم.